رایگان، این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی یک نام و چند نشانی.
کم و زیادش نکن. خودش ترموستات داره، دما رو تنظیم میکنه. کولر سلولوزی انرژی
در، چون جزئیات مهم است.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهرپش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
اوه مبارکه،
بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
از پخش رادیو تهران خدمت شما عزیزان عاشقان ترین سلام ها و درود هامون رو نثار میکنیم و میخواییم شما رو دعوت بکنیم به یک مهمانی بزرگ و بی نظیر، مهمانی شیدائیان مولا علی علیه السلام، که در 10 کیلومتر عشق و راهی پر از عرض ارادت برگزار خواهد شد در روز عزیز عید قدیر در تهران، حد فاصله 4 راه ولی عصر تا 4 راه پارکوی، از ساعت 18 تا 22 دوشنبه 27 تیر برابر با 18 ذیحجه 10 کیلومتر نورافشانی و گلفشانی به مناسبت عید بزرگ علویان زمان. سلام و سرور و جشن همراه با وجود شما عزیزان گلفشان خواهد شد. قدمهایتان گلباران که شما قدمهاتون تهران رو غرق در نور و شور و شادی خواهد کرد. همه شما دعوتید به این مهمانی بزرگ. ممنونم از همه شما که ما رو همراهی می‌فرمایید. از پخش رادیو تهران دعوت می‌کنم همراه باشید با همکارانمون و سعادت آباد امروز رو بشنوید.
مهربونی کن تو دنیا، لحظه ها رو دیدنی کن، قصه ی زندگی تو با آدم ها شنیدنی کن. مهربونی رسم خوبی روی این زمین و خاک، سر هر کوچه میبینی اسم یه گل رو پلاک. نگاه خدا به دل آدم هست، بیا و دوباره کنار هم ستاره چه ها، یه هر جای شب واسه خوبی هم امیده دوباره باشیم. دلم روشنه این حال منه، آهای توی که داری میشنوی صدای من رو. تو عمر دلت خدا تا میده، تو هم میتونی خوب صدا بزن خدای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم ها آقایان، به سعادت آباد 415 خوش آمدید. در آستانه فرارسیدن عید بزرگ قدیر خم، پیام تبریک و شادباش ما رو بپذیرید. الهی که عیدتون مبارکا باشه و هر روزتون عید و فرصتی برای شاد بودن و شاد کردن دل دیگران. الهی آمین. ایام مبارک دهه ولایت فرصت مبارکیه برای راهی کردن جوانای دم بخت. الهی خوشبخت باشین و به پای هم دیگه پیر بشین.
ای سلام علیکم، عید شما مبارک.
عیدی داره دوست دارم. ای جان، عید مبارک.
هاشینگا جان، شما برم
میری خونه بخت یا رفتی خونه یه بخت؟
من هیچ که بدبخت نکردم هنوز، ولی بدبخت خونم از صاحب خدمت شما عرض میکنم.
خواهش میکنم،
یک هاشینگای مجرد هستم.
با با.
سه سال از همین بغل مغل همین کوچه
کنار. خب سه ساله هنوز 20 سال فرصت داری.
خب روش کردم سال. من 20 خورده سالگی به دنیا آوردم تازه.
مبارک باشه هر کسی که تو این ایام میره سر خونه زندگیش. ایام بخت باز شدن ها مبارک.
ای جان و قربان مبارک باشه.
سعادت آباد این سعادت رو داره که شما با ارسال عدد 30 به 3094 دوز سعادتش رو همچی ببری بالا، ببری بالا رتبه اول بشه.
ایشان آقا، ایشان شما این 30 رو بفرستی من رتبه اول رو برادی کنیم. برادی همینومن.
بله بله بله.
یه چیز بسیار 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 تازه فهمیدم.
چهار تا چیز تازه فهمیدی بگو. اول چهارمیشو بگو.
اول چهارمیو میگم که از همه مهمتره. این که اون شنونده هایی که دارن صدای ما رو میشنون میگم بابا حالا بقیه رای میدن دیگه، ما حالا مهم نیست رای ما. که آقا هر شماره تلفن هر نفر فقط یه رای حساب میشه. وارد تمام قضیه سعادت آباد این به عنوان برنامه برگزیدی مردمی بوده. بذارید تکرار بشه. تکرار آرام میزنیم به خودم.
هفتی مصابو فرستادن سی تا سی.
سی تا این سی تا مگه برای
سی تا سی سی مرغ.
این مگه مسافری از هندوستان نبود که اسم یارو سی تا بود؟ اون سی تا این سی تا
سی تا سی فرستاده.
سی تا سی
سی تا سی فرستاده.
به نظر شما راه دیگری وجود داره برای این که من برم سر ولیه سوایسم هر کنه چون این یقه شو بگیرم بگم آقا بس
نه 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 یقه گیری یقه گیری نداریم. ببین یا میفرستن
یا
اگه فرستادن که فرستادن،
اگه نفرستادن
ما خواهش میکنیم، تمنا میکنیم، تقاضا میکنیم، با لطافت درخواست کن. آخه
با ایسایی میکنم این لطافت برقرار کنم ولی اینا نمیذارن.
نه 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 هیچی نگو. لطیف بگو، لطیف بگو، لطیف. سی رو بفرست با زبان خوش و تشکر. 3094 سی رو بفرست. چهار تا نکته مهم قرار شد دیگه.
یکی چی که گفتم دیگه. یه نکته مهم دیگه یعنی اومد که تازه رادیو تهران قراره در جشنواره تهران سیزده شد به 10 نفر از همین شمایی که شرکت میکنید هم جایزه نفیس بده. آقا
بریز
کردیم آقا حراج گذاشتی مالمونو دیگه یه رایی دیگه نمیخوای بودی نده. آقا بچه نمارم اینجا میکشونه مارا.
هاشینگا هاشینگا 3094
هم بره. شما بفرست شما بفرست.
حالا که دوستان همین الان ببین سیل جاری شد هاشینگا.
ای جان برم
نوی الان یه چیزی حدوده فکر میکنم 150 تا اومد.
خیلی خوب
150 تا اومد به عبارت بزن دو گوشید ببین چند تا شد.
ما هنوز اولیم، ما با قدرت اولیم.
سنم، تاب و تبانه ای سنم، ای ماه شیرین سنم، دلبر دیرین سنم، میله دشم از آن دست بالورین سنم، دست بالورین سنم. شدم حیران حیران تو بیا در جان درمان سنم،
محکوم به دیوانگیم میدانی، مجنون شده را تو از چه میترسانی، کم رخ به نما دست از انگیز سرید، یک بار بگو پای دلت میمانی، یک بار بگو پای دلت میمانی، من مست و خراب تو باده ناب، بر شانه من آسوده به خواب، من مست و خراب تو باده ناب.
سارا سیر فرستاده، داوود محمودی سیر و فرستاده، علی زیبایی فرستاده، خانم زنگنه فرستاده، 0912-68-19 فرستاده، 0938-53-15 فرستاده، بعد دیگه مهرداد فرستاده، آصفی فرستاده،
دیگه من مست و خراب تو باده ناب،
آصفی ما نیست، یا آصفی آصفی که نداریم، خانم آصفی داریم،
آقای آصفی،
آقای آصفی
خانواده آصفی کلن اینجا کمک میکنم با دیگه.
آره ما میتونیم،
ما اینجا حواست به شنونده و اهالی سعادت آباد باشه، ما میرم سر کوچه وای میسه ببینم پیامک ها کی میاد،
ببین یقین کسی رو نگیری
بچه ها، الان یاد گرفتم با کامیون میارم، ما دوتا وانت سفارش داریم، بذاری سی و رو بفرسه
ببینی که خوش برده بیار
هم بله، من برم یه دقیقه یک کنفرسی پیدا با سی رو بفرسین دیگه،
فرصتش الان الان، سی رو بفرست اینجا.
لطفاً در سؤال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. آیا اخیراً برای تهیه دارو با افزایش غیر منطقی قیمت مواجه شدید؟ 1. بله. 2. خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک کنید.
اینجا سعادت آباده و ما میهن عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 30094 پیامک کنید. آقای بوجاریان هم داخل استدیو هستن، 10-30 فرستاده خود آقای بوجاریان، فقط خودش که نه، خانوادش شنوندن، همه دوست دارن، همه سعادت آباده دوست دارن، منم میفرستم. سلام، خوش اومدید.
سلام به شما خانم نیرومند گرامی، همینطور شنوندگان خوب رادیو تهران برنامه سعادت آباد و مخصوصا شنوندگان بخش اصل موضوع که ما رو مدت هاست دنبال میکنن.
درود بر شما، مهمانمون پشت خط ارتباطی هستن.
خیلی
و...
متشکرم از شما.
خواهش
فقط قبل از اینکه مهمانمون رو بخوایم باشون صحبت بکنیم، برای مقدمه ابتدای داستان به شما عرض بکنم که روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی 3 تن از فقهای شورای نگهبان رو دوره 6 ساله بعدیشون رو تمدید کردن که مصادف هست با پایان دوره گذشته فعالیت شورای محترم نگهبان و به این بهانه دعوت کردیم از جناب آقای طهان نظیف سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان که در این لحظه با ما روی خط ارتباطی سعادت آباد باشن. آقای طهان نظیف سلام به شما، اگه صدای بنده رو میشنوید ما در خدمت شما هستیم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم، اجازه بدید تبریک عرض میکنم، ایامو در آستانه عید ولایت و امامت عید قدیر هستیم، خدمت جناب علی همکاران و مردم شریفمون این عید رو تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خدمت شما عرض شود که اجازه بدید که وارد سوالات خودم بشم تا انشالله پاسخ رو هم صفحه شما داشته باشیم. شورای نگهبان شما سخنگو هستین و طبعا ارتباطات رسانه‌ای شما با اهالی مطبوعات و رسانه خیلی بالاست و همواره در گفتگوهای رسانه‌ای خودتون به صورت هفتگی هم برگزار میشه. از نقش شورای نگهبان در پاسداری از حقوق مردم صحبت کردین. حقوق مردم رو چگونه واقعا در شورای نگهبان پاسداری میکنین و معنا و مفهوم این موضوع و این عبارتی که ازش استفاده میکنین چیست؟
بله، خدمت شما عرض کنم که خب بر اساس قانون شورای نگهبان وظایفی بر عهده داره. یکی بحث نظارت این شورا بر مصوبات مجلس از این جهت که خلاف شرع یا قانون اساسی نباشند، یکی بحث نظارت بر انتخابات هست که خب شورای نگهبان با این وظیفه‌اش بیشتر شناخته شده، و بحث تفسیر قانون اساسی و پاسخ به استعلاماتی که از دیوان عدالت اداری میشه، جایی که مردم مراجعه میکنن و یه مصوبه فصل هیئت وزیرانی پاینامه یک وزیر یک مصوبه شورای شهر رو خلاف مواد شهر میدونن، خب موضوع جهت اظهار نظر به فقهای شورای نگهبان برام ارسال میشه. واقعیت اینه که غیر از بحث انتخابات این موضوعات کمتر راجع بهش صحبت شده، و اتفاقا حالا انتخابات هر فصل دو سال یک بار هست، ولی شورای نگهبان به صورت جاری و روزانه و هفتگی جلسات متعددی برای این وظایفی که خدمت شما عرض کردم داره، یعنی بحث بررسی مصوبات مجلس از این جهت که خلاف شرع قانون اساسی نباشن، و همچنین پاسخ به اون استعلاماتی که از دیوان عدالت اداری میشه، که به نظر من یکی از وجوه قابل افتخار قانون اساسی ما هست که شهروندان میتونن هر مصوبه‌ای رو تو سطوح مختلف ازش شکایت بکنن و ادعا بکنن خلاف شرع هست. شش فقیه در شورای نگهبان اون موضوع رو بررسی میکنن و موارد متعددی هم بوده که اون ادعا رو تصدیق میکنن. خب تو خلال این موضوعات وقتی ما بررسی میکنیم مکرر میبینیم که شورای نگهبان به فقهای شورای نگهبان مواردی رو چه به مجلس چه به دیوان عدالت اعلام میکنن که این مصوبه خلاف شرع. به چه دلیل خلاف شرع؟ به این دلیل که مثلا حق دادخواهی رو از مردم داره سلب میکنه یا محدود میکنه، یا فرض فرمید این مصوبه اجحاف در حق مردم هست یا تبعیض ناروا هست.
آقای دکتر، اتفاقا یکی از نکاتی که وجود داره همین هست، چون بالاخره مجلس ما هم مجلسی است که برآمده از اسلام هست و نمایندگان محترم مجلس هم که عموما مصوباتی که اونها صادر میکنند و به تصویب میرسونن میاد شورای نگهبان به تصویب نهایی بکنه. ازم بزرگ شما که چه اتفاق میفته که یه مصوبه میاد در این مجلس که به شورای نگهبان میاد و شورای نگهبان اون رو همونجوری که اشاره کردیم مقایر با شهر میدین؟ آیا دقت ها تو این زمینه توی تصویب قوانین مقداری ناکافی است، یا اینکه شاید نوع نگرش ها متفاوته؟
ببینید، خب صداتون حتی یکم قطع و وصل میشه، ولی فکر میکنم متوجه شدم سوال شما رو. ببینید، خب مراحل مختلفی ده به لحاظ کارشناسی کار انجام میشه در مجلس و حتی در دولت که لایحه ای رو تقدیم میکنه، ما نفی اون بررسی ها رو نمی کنیم، ولی خب از منظر از آن در مجلس بالاخره موضوع میخواد یه حل مشکلی پیدا بکنه و یه راهکاری براش پیدا بشه، حتما بررسی‌های لازم در اونجا هم میشه. ولی خب نگاه شورای نگهبان مشخصا به متون شرعی و فقهی و دینی هست، و البته قانون اساسی. قانون اساسی ما هم مشهون هست واقعا از مواردی که عرض کردم. ما با افتخار فصلی در قانون اساسی داریم به نام فصل حقوق ملت. بله. اتفاقا شورای نگهبان همینطوری که فرض کنید نگاه میکنه به مصوبه که صلاحیت نهادها درش لحاظ شده باشه، مثلا حدود صلاحیت ها و اختیارات قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، اونا رو دقت میکنه که بالاخره لحاظ شده باشه، به این فصل حقوق ملت هم نگاه میکنه که درست. فرض کنید اینجا اگر مالیاتی میخواد اخذ بشه، عوارضی میخواد اخذ بشه، این مثلا به اجحاف در حق مردم نینجامه. ما همین چهارشنبه اخیری مصوبه رو داشتیم بررسی میکردیم راجع به اصلاح قانون دیوان عدالت اداری. خب این مواردی بعد تو همین موضوع مواردی رو آقایون مورد اشکال قرار دادن که مثلا فصل آمده بود که سازمانهای مردم نهاد یه قدم های خواست برداره مجلس که مثلا اینها بتوانند مواردی که میبینن دستگاه ها تصمیماتی میگیرن که توسط مأمورانشون که حقوق مردم رو تحت شعار قرار بوده، بتونن این سازمان های مردم نهاد بله. به دیوان عدالت گزارش بدن. خب اشکال فقهای شورای نگهبان این بود چرا فقط گزارش، چرا نتونن شکایت بکنن؟ یا فرض فرمایید تو همین جلسه ما یه طرحی بود راجع به لایحه درآمد پایدار دهیاری‌ها و شهرداری‌ها از عنوانش پیداست دنبال یک کسب درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود که خیلی هم نیاز. ولی از این ور برای فقهای شورای نگهبان موضوع مهم بود که اگر جایی مثلا می‌خواید اخذ عوارضی داشته باشید حتما باید ضابطش مشخص باشه. اینجوری نباشه که دستگاه‌های به خودشون اجازه بدن که هر جایی که بودجه کم آوردن بالاخره از محل اخذ عوارض و مالیات اون رو کسب بکنن. لذا اینقدر این مصادره در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود تا ضوابط ریز جزئی و روشنی برای این موضوع نوشته شد. حتما قصدی در مجلس و یا در مرحله قبل وجود نداره که این موارد رعایت نشه، ولی خب نگاه شورای نگهبان از نگاه فقهی شرعی و قانونی هست و اساسا شرع ما و قانون اساسی ما پاسدار حقوق مردم هست.
آیه تمام نظیف میخوایم بخوره بی‌تعارف هم با شما صحبت بکنیم. در پایان دوره 6 ساله‌ای گذشته هستیم و آغاز دوره 6 ساله‌ای جدید. شما سخنگو هستین تقریبا با همه شؤون مرتبط با مجموعه شورای نگهبان در ارتباط هستین. بخواید یک خود انتقادی به مجموعه شورای نگهبان داشته باشین، نظر شما چی هست؟ فکر می‌کنید که کجای کار شورای نگهبان داره ضعف‌هایی است که باعث در دوره جدید به اون بیشتر توجه بشه و این ضعف رو برطرف بشه؟
البته بنده 3 سال هست که عضو شورا هستم. خدمت شما عرض بکنم که اتفاقا دیروز هم بنده نشسته خبری داشتم همین سوال رو از من پرسیدن. من این رو عرض کردم ببینید ما در شورای نگهبان اقدامات زیادی واقعا انجام میدیم، خصوصا در حوزه مصوبات، بررسی های دقیق کارشناسی برای هیته‌کاری خودمون، البته برای تشخیص خلاف شرع قانون اساسی در حال انجام هست. مثلا پژوهشکده شورای نگهبان بخواد از دستگاه‌های اجرایی که بخواد این قانون اگر تصویب بشه اونها باید اجرا بکنن، یا فرض بفرمایید نخبگان کارشناسان دعوت میکنه. میخوام بگم یه سیری واقعا طی میشه. ما هیچ موضوع رو در دستور کار قرار نمیدیم مگر اینکه از قبل بازوان مشورتی شورای نگهبان یعنی پژوهشکده شورای نگهبان در تهران و مجمع مشورتی فقهی موضوع رو بررسی کرده باشن و گزارش مکتوب خودشون رو به آقایون ارائه داده باشن. عرضم اینه که این اقدامات زیاد باید اطلاع رسانی بشه. من اگر بخوام یه نقدی رو نسبت به خودمون داشته باشم اینه که ما باید تلاش بیشتری در جهت اطلاع رسانی فرایندها و سازوکارهایی که در شورای نگهبان طی میشه داشته باشیم، که ان شاءالله به کمک شما و سایر رسانه‌ها سعی می‌کنیم این وظیفه
رو. فقط این نکته رو بعد بگم، شما فقط در یک سال گذشته فکر می‌کنم 137 جلسه در شورای نگهبان برگزار کردید.
بله،
تقریبا موارد بسیار مهمی رو هم در بر می‌گیره. خیلی بله پرکار هست شورای نگهبان. در رابطه با این پرکاری هم بفهمید آیا همه اعضای شورا این حد پرکاری رو میتونن تحمل بکنن، چون واقعا جلسات چند ساعته سنگینی هم به نظر میاد.
بله، جلسات ما که معمولا 3-4 ساعته هست و همینطور که فرمودید ما در یک سال گذشته همین عددی که شما فرمودید رو هم من دیروز اعلام کردم که تعداد جلسات بوده. ما تو یک ایام فرض می تو ایام بودجه صبح، ظهر و شب جلسه داریم و انصافا باید عرض بکنم که اعضا همه حضور پیدا میکنند و با همون جدیت. اتفاقا این نکته هم شاید چنیدنی باشه که ما جلساتون واقعا با هر 12 نفر تشکیل میشد و معمولا غایب نداریم. به ندرت میتونم بگم در طول سال ممکنه کسی بالاخره عضوی براش پیش بیاد حالا حضور پیدا نکنه، ولی در قریب به اتفاق میتونم بگم جلسات هم جلسات به صورت کامل واقعا تشکیل میشه.
درسته.
و عرض میکنم مباحث بسیار جدی و سنگین، البته با صفا و صمیمیتی که بین اعضا هست، بالاخره در حال انجام نسبت به ماده به ماده یک مصوبه. ببینید ما در شورای نگهبان نسبت به مصوبه کلی صحبت نمیکنیم، بحث نمیکنیم. ما ماده به ماده مصوبه رو قرائت میکنیم، بند به بند، سطر به سطر خونده میشه، نسبت به واژگان، نسبت به عبارات بحث میشه. البته عرض میکنم مباحثی که در حیطه کار خودمون هست ما نمیگیم این مصوبه خوب است یا بد است، ضرورت داشت بشه یا ضرورت نداشت، اینها کارشناسای مجلسه. ما باید بررسی بکنیم که این مصوبه خلاف شرع نباشه، خلاف قانون اساسی نباشه، ولی همین کارها با جدیت انجام میشه. و البته ذات تصمیم گیری در مجامع شورایی این هستش که مصوبه خلاف مثلا یک اصل قانون اساسی شناخته بشه حتما باید 7 رأی بیاره. اینجا هم دیگه نمیدونم بندی که کوچکتر جمع هستم تا کسان دیگری جدید قدیم اینها هیچ تفاوتی نمیکنه. 7 رأی باید.
درسته.
موارد شرعی هم که از 6 نفر باید 4 رأی داشته.
درست. آیه تمام نظیف، دیروز رهبر معظم انقلاب 3 نفر از فقها رو تمدید کردن دوره ماموریتشون رو. فهم می‌کنید که دوره 6 ساله جدید چه زمانی فعالیت مجدد خودش رو آغاز بکنه با نفرات جدید و اینکه وضعیت حقوقدانانی که به مجلس معرفی شده، فکر می‌کنید که چه زمانی اونجا در مجلس رأی‌گیری نهایی انجام میشه و حقوقدان ها مشخص میشن؟
ببینید خب امروز سال روز تأسیس شورای نگهبان هست که بندم خدمت شما هستم.
البته این روز هم باید به شما تبریک بگیم، همینطور به همه حقوقدانان و اعضای محترم فقها.
سلامت باشین، خیلی ممنونم جناب علی. امروز 26 تیر ماه سال روز تأسیس شورای نگهبان هست که سال 59 این نهاد تشکیل شد. خدمت شما باید عرض بکنم خب فقها دیروز بلمسه که فرمودید با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب شدن و احکام تمدید شد. نسبت به حقوقدان ها هم که خب این معرفی توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس صورت گرفته، 3 نفر از حقوقدانان فعلی که دورشون تموم شده بود و 3 نفر هم افراد جدید به مجلس معرفی شدن. آنچه که من شنیدم گویا هفته آینده رأی‌گیری این عزیزان هم هست. این هم فرایند قانونی هست، یعنی نسبت به فقها انتخاب با رهبری هست، نسبت به حقوقدان ها با معرفی رئیس قوه قضاییه و در نهایت انتخاب نمایندگان. طبیعتاً زمانی که این انتخاب دیگه انجام بشه باید بگیم که ترکیب دور جدید روشنه و انشالله تا
پس تقریباً تا 10 روز آینده ما با ترکیب جدید شورای نگهبان احتمالاً بایستی جلسات رو برگزار کنیم.
تشخیصش بالاخره با مجلسه که به چه صورت تشکیل می‌گیره.
بسیار عالی. من باز هم جا داره که این روز رو هم به شما، هم به فقهای محترم شورای نگهبان، هم به حقوقدانان محترم تبریک بگم و امیدوار باشم به این که شورای نگهبان هم در بحث اعتراض همونجوری که شما بهش اشاره کردین فعالیت جدی‌تر و بیشتری رو داشته باشه و همین که بتونیم زوایای کمتر گفته شده و شنیده شده تری رو از شورای نگهبان داشته باشیم برای تمویل افکار عمومی و این که مردم رو آشنا بکنیم با کارکرد این نهاد بسیار مهم در سازوکار سیاسی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران. باز هم سپاسگزارم از اینکه این وقت رو برای ما در نظر گرفتین و این فرصت رو به ما دادین که در خدمت شما باشیم.
جناب علی و سایر همکارانتون تشکر می‌کنم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید. از جناب علی و مردم شریفمون این تقاضا رو دارم که دعا بفرمایید که انشالله شورای نگهبان هم بتونه وظایف خودش رو که بر اساس قانون هست به درستی انجام بده.
خیلی متشکرم از شما. زنده باشین. وقت شما بخیر. خداحافظ.
خداحافظ.
سعادت آباد،
جذاب
برای تصوراتش
نسیدرس.
بازم دارو مصرف میکنه، سیادت نره.
آم بره. آره بابا خانم جان، این 30% علل حساب، 30% علل حساب. اگر ببینیم مصرف خودسرانه بازم ادامه داره، خب گرونترش میکنیم که این مصرف خودسرانه بلاخره از خودسرانگی خارج بشه بشینه سر جاش.
بذار یه آه بکشم. دبیر قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارضی دارو در سازمان قضا و داری گفته که بگم چی گفته؟
بالا خانم شما باید بگید، شما میدونید نگیدش.
آره خودش گفته تا کنون یارانه دارو به جیب مردم نمی‌رفت، چرا که در تأمین.
آره اینجاست.
میگفت نمیرفت تا الان نمیرفت.
الان هست.
چرا که در تأمین داروها 2 بار کاهش قیمت اتفاق میافتاد و میل به قاچاق افزایش پیدا میکرد. 1 بار ضریب کاهش 70% با تأمین ارز دولتی، 1 بارم اعمال پوشش بیمه و حالا هم این وضعیت برطرف شده.
یعنی الان تمام این پول خمیرمان الان تمام این پول تو جیب مردم میره.
ببین افق دید و نگاه کن چقدر عمیق، چقدر لطیف.
طلعت اومد دریا رو ببین، یه نفس خورشید.
بله بر اساس طرح دارویار قرار اون یارانه صرف افزایش پوشش بیمه‌ای بشه هاشینگا.
نه دیگه خانم من آمدی نسازی. از اینجا من با شما مخالفت میکنم چون دیگه با این موافق نیستم. اگر یارانه نقدی بدن به نظر بنده که نظر خاصی دیگه، من کارشناسم دیگه، اینجا دو بخیاشور که نیستم که دارم نظر میدم، میگم یارانه نقدی خیلی بهتره.
اگه یارانه دارو رو نقدی بدن که شما ممکنه چیزهای دیگه بخرید اون وقت.
ای بابا خانم جان، خرید درمانی شما نشنیدین؟ خرید درمانی میرن میکنن، پول رو روی هر بیماری بذاری خوب میشه دیگه. الان شما بدن
نظر شماست، خیلی هم محترمه ها، ولی قرار نیست یارانه نقدی داده بشه.